بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شبهاتی که امام رازی بر قاعده الواحد وارد کرده بودند این بود که اگر واحد جز واحد چیزی از او صادر نمی شود، واحد هم باید جز واحد چیزی از او سلب نشود، زیرا همون تقریبی که برای قاعده الواحد ذکر کردید همون تقریب در مسئله سلب هم هست. لازمش آن است که الواحد لا یسلب عنه الا الواحد. از این شبه مرحوم محقق طوسی طوری جواب داد، فاضل دوانی طوری جواب داد، محقق داماد طوری جواب داد، این جواب ها تقریبا نزدیک هم است. جواب مرحوم خواجه طوسی این بود که هر سلبی متوقف است بر مسلوب و مسلوب آن تا ما بتوانیم چیزی را از چیزی سلب بکنیم. پس سلب متوقف بر امور کثیر است و با کثرت اون امور کثرت سلوب ممکن است، ولی در علیت و صدور متوقف بر امور کثیر نیست. همون مبدع واحد خودش علت صدور است و عامل تحقق معلول. این جواب را مرحوم آخون نپذیرفتند و گفتند که با اشکال است. جوابی که فاضل دوانی دادند اون را هم نقل کردند و رد کردند. جواب دیگری را مرحوم محقق داماد داد. مرحوم میر داماد جوابی که دادن این بود که فرمودن سلب از اون جهت که سلب است محتاج به علت نیست، بلکه نبود علت ایجاب باعث صدق سلب است. موجب علت میخواهد، ثبوت محمول برای موضوع علت می خواهد، وگرنه سلب محمول از موضوع نیازی به علت ندارد. همین که علت ثبوت حاصل نشود سلب محمول از موضوع صادق است. قهرم سالب نیازی به موضوع و مطابق ندارد، اون موجب است. چون سلب چیزی نیست می شود امور کثیری را از واحد بسیط سلب کرد، ولی صدور و علیت یا امر حقیقی است. پس واحد ممکن است که امور کثیری از او سلب شود، ولی هرگز ممکن نیست شیء واحد علت امور کثیره باشد در عرض. مرحوم صدر المتعلهین این سخن استادشون رو نقد میکنه، میفرمان به این که گرچه در سالبه بسیطه نیازی به علت نیست، چون سالبه بسیط در حقیقت سلب الحکم است، حکم درونی است، ولی موجبه معدوله محتاج به موضوع است و مطابق. و بحث گرچه در سالبه بود و در سالبه بحث است، ولی در بعضی از موارد سالبه را میتوان به موجب برگردان. بیان ذلک این است که در قضایای سالبه بسیطه در حقیقت صورت صورت قضیه است، ولی سیرت سیرت مفرد است. یعنی سالبه قضیه نیست، چون در او قضا و حکمی به عمل نیامده، سلب الحکم است. اگر گفته شد زیدون لیس بقائم، یعنی چیزی برای چیزی ثابت نشد. غیر از موضوع و غیر از محمول چیزی دیگری نیست و این سلب، سلب حکم است. وقتی سلب حکم شد، حکمی در این قضیه نیست. و اگر این قضیه را حملیه میگوین و تملیه را به موجب و سالب تقسیم میکنن، در همون کتاب های منطق بیان کردن که اطلاق حملیه بر موجب حقیقت است و اطلاق حملیه بر سالب مجاز. مجازن زیدون لیس به قائم را میگوین حملیه، چون در قضایای سلبی سلب الحمل است. ولی در موجبات، خواه موجبات محصره خواه موجبات معدوله، واقعا حمل است و حکم. حمل و حکم باعث می شود که این مفردات را از پراکندگی به در بیارد و اینها را قضیه کند. زیدون قائمون قضیه است و درش حکم است. زیدون غیر و قائمین قضیه است، گرچه معدول است و مانند آن. پس در قضایای سالبه حکم نیست، سلب الحکم است. وقتی سلب الحکم بود، نه مطابق لازم دارد نه موضوع، چون از چیزی حکایت نمی کند، از نبود حکایت می کند. وقتی گفته شد زیدون لیس به قائمین، یعنی هیچ ربطی بین قیام و زید نیست. و گاهی ممکن است این سالبه صادق باشد در اثر نبود موضوع. اگر زید هم نباشد، باز هم صادق است که زیدون لیس به قائم، چون ما چیزی را برای زید ثابت نکردیم. چون در سالبه بسیطه، سالبه محصله، سلب حکم است، نه مطابق می خواهد نه موضوع. و این که گفته می شود زیدون لیس به قائم صادق بود، چون مطابق با واقع بود، روح این قضیه به اون برمی گردد که موجبه در اینجا کاذب است، یعنی زیدون قائمون کاذب است، نه زیدون لیس به قائمین صادق باشد. همه احکامی که در قضایای سلب بسیط هست، بالمجاز هست و بالاصاله نقطه مقابلش مال موجبه است. موجبه حملیه است نه سالبه، موجبه صادق است نه صادق سالبه و مانند آن. در قضایای سالبه محصله نه مطابق لازم هست و نه موضوع. لذا همونطوری که اگر موضوع باشد و محمول باشد و ربط نباشد، قضیه سالبه صادق است. اگر محمول نباشد، قضیه صادق است. موضوع هم نباشد، باز قضیه سالبه صادق است. سرش آن است که در قضایای سالبه سلب الحکم است، حکم نیست. این یک مطلب. مطلب دیگر آن که در قضایای موجبه، خواه موجبه محصله خواه موجبه معدوله، موجبه معدوله خواه معدولت الطرفین خواه معدولت اهل طرفین، جمیع اقسام ایجاب عدولی مطابق می خواهد، صدق دارد و حتما موضوع باید موجود باشد. زیرا در قضایای موجبه اگر هم موجب معدول باشد، حکم هست، منتها حکم سلبیون. یعنی اگر گفتیم زیدون غیر بصیرین، حکم کردیم به امر سلبی، نه اینکه سلب الحکم باشد. در سالبه سلب الحکم بود، در موجبه معدوله حکمیست سلبی. وقتی حکمیست سلبی هم مطابق لازم دارد هم موضوع لازم دارد. یعنی موضوع حتما باید موجود باشد و اون حکم سلبی هم به این موضوع میتواند به عنوان وصف ربط داشته باشد که بگوییم زیدون غیر و بصیرین. پس فرق سالبه محصله و موجبه معدول مشخص شد. مطلب سوم آن است که این که گفته شد سالبه به انتفاع موضوع هم صادق است و فرق موجبه به سالبه آن است که سالبه به انتفاع موضوع صادق است، نه یعنی در سالبه حتما لازم است که موضوع نباشد، یعنی در صدق سالبه بما انها سالبه وجود موضوع لازم نیست. ولی اگر در یک قضیه سالبه موضوع موجود بود، می توان اون قضیه سالبه را به صورت موجبه معدولة المحمول در آورد. در همه قضایای سلبی که موضوع موجود باشد، می توان اون قضایای سالبه را به موجبه معدولة المحمول برگرداند. این را مرحوم صدرالمتعلم می فرمایند که در علم المیزان ثابت شده است. با اثبات این مطالب سگانه در خصوص مقام، چون موضوع موجود هست، چون مثلا ذات اقدس اله موجود است یا اون مسلوب عنه را ما مفروض الوجود گرفتیم، همه قضایای سلبی به صورت موجبه معدولة المحمول در می آید. اونگاه به مرحوم محقق داماد عرض می کنیم شما که فرمودید و پذیرفتید که واحد بما انه واحد می تواند موضوع قضایای سلبی قرار بگیرد، مثلا بگوییم الف که یک امر بسیط است، لیس با، لیس جیم، لیس دال، کذا و کذا، اگر این حکم حکم سلبی باشد، یعنی یک امری را برای الف اثبات بکنیم، حتما الف باید موجود باشد و برابر اون محمولم دارای حسیت باشد. اگر الف موجود نبود، ما می توانستیم بگوییم در این گونه از سالبه ها سلب الحکم است، اصلا حکمی نیست. الف لیس با، الف لیس جیم، الف لیس دال، الفی نیست تا به امور متصف باشد. این گونه از سلب ها سلب محض است و سلب بسیط. ولی اگر موضوع این قضایا که الف است موجود باشد کما هو المفروض، ما همین قضایای سالبه را می توانیم به قضایای موجبه معدولة المحمول ارجاع بدیم. وقتی توانستیم این قضایا را به موجبه معدولة المحمول ارجاع بدیم، اون سلب الحکم تبدیل می شود به حکم سلبیون، اون سلب الربط تبدیل می شود به ربطون سلبیون. اگر سلب الحکم تبدیل شد به حکم سلبی و سلب الربط تبدیل شد به ربط سلبی، حتما هم مطابق می خواهد هم موضوع. و اگر موضوع دارای حیثیات کثیره باشد، این احکام سلبیه کثیره را میپذیرد. ولی اگر این موضوع بسیط بود و هیچ حیثیتی غیر از ذاتش در او نبود، هرگز حکم سلبی نمیپذیرد. چون قبلا گذشت که حیثیت سلب با حیثیت ایجاب یک جا جمع نمیشود، این هم نخواهد بود ولو بالقیاس الی الامرین. یعنی گرچه حیثیت انسانیت با حیثیت لا انسانیت بیان است که غیر هم است، اما حیثیت انسانیت با حیثیت لا فرسیت هم اندت تحلیل غیر هم است. هرگز حیثیت لافرسیت عین حیثیت انسانیت نیست، وگرنه لازم می آید یا حیثیت انسانیت امر عدمی باشد یا حیثیت لافرسیت امر وجودی. هرگز ممکن نیست ما شیء واحد که بسیط محض است بگوییم از همون حیث که اون شیء الف هست از همون حیث لاباست. میتوان گفت با نیست، چون اون قضیه سالب است، طریق سلب الحکم و سلب الربط است، ولی نمیتوان گفت اون شیء از همون حیث که الف است از همون حیث لابا است، که حیثیت الف عین حیثیت لابا باشد، یعنی حیثیت وجودی عین حیثیت عدمی باشد. این ممکن نیست ولو بالقیاس الی الامرین. اون حیثیت عدمیتون یعنی انسان است و جهات عدمی هم دارد، یعنی چون محدود هست و نقص دارد و خیلی از کمالات را ندارد، از اون نداشتن ها ما این حیثیت های عدمی را سرنزا میکنیم. نه، این که نمیتواند وجودی باشد، امر وجودی باشد. اگه امر وجودی باشد که محضوری ندارد که عین امر وجودی دیگر باشد. چون امر وجودی نیست، حتما غیر از اون امر وجودی دیگر خواهد بود. منتها امرون که شأنیت وجود باید داشته باشد. بالاخره اگر اتصاف هست، اگر ربط هست، یه حیثیت میطلبد. انسان از اون جهت که انسان است لافرس نیست. لافرسیت عین انسانیت نیست، برای اینکه یکی وجودی است دیگری عدمی. اما اونجا که گفته می شود انسان لافرس است، در حقیقت سلب الربط است، سلب الحکم است، سلب الحیثیت است. بله، حظ اطلاق انسان چرا بشه مجاز؟ نه، انسان به ما انه انسانون یه موجود محدودی است که خیلی از کمالات را ندارد، از اون فقدان کمالات او این اعدام انتظام می شود. نه، او متصف است به فقدان، یعنی انسان متصف است به جهل، انسان متصف است به فقر. باید علم داشته باشد، ولی این انسانی که می تواند این کمال را داشته باشد، حالا این کمال را ندارد. یه وقت میگویم زیدون لیسه به عالمین، این سلب الحکم است، یعنی سلب الربط است، یعنی سلب الحیثیت. یه وقتی میگویم زیدون جاهلون غیر عالمین و امثال ذلک، یعنی این که شأنیت اتصاف به علم را دارد فعلا فاقد علم است. حکم هست، ربط هست، حیثیت هست، منتها حکم سلبی، ربطون سلبی، حیثیتون سلبیه. لذا بین سالبه و موجبه معدوله، در صورتی که موضوع موجود باشد فرقی نیست. اونگاه مرحوم صدر متعلی میفرمان به این که چون در صورت وجود موضوع قضایای سالبه بسیطرم می توان به موجبه های معدولت المحمول مثلا برگردون و مقام ما هم از همین قبیل است که موضوع بالفعل موجود است، پس می شود این قضایای سلبی را به موجبه برگردون. وقتی قضایای سلبی را به موجبه برگردوندیم، بین محمول و موضوع حکم است، ربط است و حیثیت. منتها حکم سلبی، ربطون سلبی و حیثیتون سلبیه، و حیثیت سلبی این حیثیت ایجابی نخواهد بود. یعنی اون موضوع مثلا الف از اون حیث که الف است متصف به لابا نیست، از اون حیث که الف است متصف به لاجیم و امثال ذالک نیست، پس حیث دیگر لازم دارد. قهرن الف بسیط نخواهد بود و می شود مرکب. لذا از بسیط به ما انه بسیط نمی شود چیزی را سلب کرد. پس جواب حقیقی از شبهه امام رازی آن نیست که مرحوم محقق طوسی فرمودن یا فاضل دوانی فرمودن یا محقق داماد فرمودن و امثال ذلک، بلکه جواب حقیقی آن است که ما از بسیط حقیقی، از بسیط محض مثل ذات اقدس اله چیزی را سلب نمی کنیم. همه قضایای سالبه در باره واجب تعالی بازگشتش به موجب است، چون ما نقص را سلب میکنیم نه کمال را، و امر عدمی را سلب میکنیم نه امر وجودی. وقتی امر عدمی را سلب کردیم بازگشتش به اثبات وجود است. ما چرا این حدود و نقصانات را سلب میکنیم؟ برای آن است که چون وجود ذات اقدس اله بسیط و نامحدود است و فاقده هیچ کمالی نیست، لذا این نقص ها سلب می شود که روح قضایای سلبی و صفات سلبی واجب تعالی به صفات ثبوتی است. یعنی چون وجودش نامحدود است این نقص ها سلب می شود. و اون چرا هم که بعضی از بزرگان گفتن همین معنا را تأیید می کند. اون چی که بعضی از بزرگان فرمودن این است که تمام قضایای سلبی درباره واجب تعالی به یک سلب برمی گردد و اون سلب الامکان است. چون واجب ممکن نیست پس این نقص ها را ندارد. وقتی امکان بر از واجب مسلوب بود ماهیت مسلوب است. وقتی ماهیت مسلوب بود ترکیب جنس و فصل و ماده و صورت و نیاز به محل و زمان و مکان و خصوصیت های ماده و امثال ذلک مسلوب است. همه اینها به ماده و صورت یا جنس و فصل برمیگردن. بازگشت همه اینها به ماهیت است و ماهیت هم لازمه ذاتش امکان است. وقتی امکان سلب شد همه این امور هم مسلوب است و امکان هم سلب و ضرورت این است. امکان یه امر وجودی نیست، امکان سلب و ضرورت این است. اگر سلب و ضروره سلب شد ضرورت ازلی ثابت می شود و ضرورتی که برای ذات اقدس اله است ضرورت ذاتی و شرطی و وصفی و امثال ذلک نیست. ضرورت ذاتی نیست فضلاً از ضرورت شرطی و وصفی و امثال اینها، بلکه ضرورت ضرورت ازلی است. یعنی اگر گفته می شود الانسان و انسانون این قضیه ضروریه است، اما به ضرورت ذاتیه. یعنی الانسان و انسانون به ضروره مادام انسانن. اگر انسانی را خدای سبحان خلق نکند معدوم باشد در حال عدم چیزی برای انسانیت ثابت نیست ولو خود انسانیت. در حال عدم نمی شود ذات را برای خود ذات اثبات کرد. لذا قضایایی که در محدوده جنس و فصل و حد تام و محدود انجام می گیرد ضروریه ذاتیان، ولی قضایایی که مربوط به ذات اقدس اله است ضروریه ازلیه هستند نه ذاتیه. یعنی اگر گفته می شود الله و علیمون این قضیه موجه است. جهت این قضیه ضرورت ازلی است. الله و علیمون به ضرورت ازلیه، الله و قدیرون به ضرورت ازلیه. ضرورت ازلیه عبارت از ضرورت ثبوت محمول است برای موضوع بالقول المطلق، نه مادام از ذات، نه مقید است به وقتی که ذات باشد. چون ذات مطلق است مقید نیست، ضرورت هم مطلق است مقید نیست. وقتی که همه قضایای سلبی به سلب الامکان برگشت و امکانم یک امر سلبی بود، پس بازگشت همه قضایای سالبه به سلب و سلب است، زیرا همه اینها به امکان برمیگردد، امکانم سلب و ضرورت است. اگر در واجب تعالی امکان راه ندارد، امکان مسلوب است، یعنی مقابل امکان ضرورت برای واجب تعالی ثابت است. پس این فرمایشی که بعضی از بزرگان گفتن که همه قضایای سلبی در واجب تعالی به یک سلب برمیگردد و اون سلب الامکان است و امکانم یه امر سلبی است و روح سلب الامکان به اثبات ضرورت ازلی برمیگردد، تأیید میکند اون چرا که مثلا ما گفتیم. در اینجا سید الاستاد رضوان الله علیه یک نظری دارن، میفرمان به این که ما در همون بحث‌های امور عامه گفتیم امکان را شما بخواهید اونطوری که در منطق مطرح است همچنان او را جهت قضیه بدانید دشوار است. اگر ممکنه عامه ثبوتی یا سلبی را شما جهت قضیه قرار بدید، خب تا حدودی قابل پذیرش است. اما امکان خاص را شما جهت قضیه قرار میدید، باید بدانید که این یک قضیه نیست، بیش از یک قضیه است. چون در منطق هم البته در منطق هم موجهات رو که تقسیم میکنن میگوین موجهات یا بسیطن یا مرکب، و امکان خاص را جزء موجهات مرکبه میشمارن. امکان خاص جهت قضایای موجهه مرکب است. فرمایش سیدنا استاد رضوان الله علیه این است که اگر ما گفتیم الانسان و موجودون بالامکان الخاص، این روحاً دو تا قضیه است، دو تا سلب است. دو تا سلب را نمی شود یکی جا به عنوان جهت یک قضیه قرار داد، زیرا امکان خاص هم سلب ضرورت ثبوت محمول است بر موضوع، هم سلب ضرورت سلب محمول است از موضوع. نه وجود ثبوت وجود برای انسان ضروری است، نه سلب انس وجود از انسان ضروری. پس اگر گفتیم الانسان و موجودون بالامکان الخاص، این به دو تا ممکنه یا عامه تحلیل می شود، الانسان موجودون بالامکان العام، الانسان لیس موجودن بالامکان العام. و این دو تا قضیه را که یکی موجب است و دیگری سالبه، یک جا به عنوان ممکنه خاص ذکر می کنیم. می فرمان به این که ما اگر خواستیم امکان خاص را جهت قضیه قرار بدیم، باید حساب بکنیم که این مجموعه دو سلب جهت قرار نمی گیرد، این بازگشتش به دو تا قضیه است. اون خصوصیت منطقی هم باید ملحوظ باشد، گرچه شاید خیلی مانع تحقیق نباشد، ولی انسان با توجه به او اگر مسئله را طرح کند راه صافتر خواهد بود. نه، چون امکان عام سلب یک جانبه است، نه سلب مطلق. نه، چون اگر بسیار خوب، پس در هر قضیه ما سلب محدود داریم، سلب محدود اون بازده را ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. در پایان صفحه 216 هم فرمودن و قال بعض و اکابر الاعلام، که این مرحوم محقق داماد بود، استاد بزرگوارشون، در قبسات صفحه 235 قبسات به طبع قدیم و صفحه 355 قبسات به طبع جدید و خلاصه فرمایش مرحوم محقق داماد این بود که سلب بسیط به ما هو سلب بسیط محتاج به علت نیست، بلکه منات صدقش همون عدم تحقق علت ایجاب است. مرحوم صدر المتعلی می‌فرمان به این که بین سلب بسیط و موجبه در صورتی که موضوع معدوم باشد فرق است، ولی در صورتی که موضوع موجود باشد می شود سالب بسیط را به موجب برگردون. اگر مستشکل همون که شبهه وارد کرد این گونه از قضایای سلبی را به صورت موجبه معدولت المحمول بیان کرد، اونگاه جواب شبهه را جزه کنیم. اقولو ان سلب البسیط قد یکون واردن علی نسبت الحکمیه، که این هم سالبه محصل است، این سلب الحکم است و سلب المحمول، و یکون مفاده مفاد القضیه سالبه در حقیقت سلب الربط است، حکم در کار نیست، نه مطابق میخواهد نه موضوع. فلا حاجت فیها در این سالبه الا مطابق للحکم، ربط نمیخواهد، چون ربط بین محمول و موضوع مطابق حکم است، این ربط خارجی نمیخواهد برای اینکه حکم در حقیقت نیامده، چون که موضوع هم نیاز ندارد، چون چیزی برای موضوع ثابت نشده، به هیچ یک از این دو امر محتاج نیست. فلا حاجت فیها یعنی در سالبه الا مطابق للحکم، مثلا وقتی گفتیم زیدون قائمون، این حکایت از ربط قیام به زید میکند، اون تحقق خارجی ربط قیام به زید مطابق این حکم است، و موضوع هم علاهده به نام زید موجود است. میفرمایند در سالبه بسیطه نیازی به مطابق حکم نیست، کما لا یحتاج الى وجود موضوع من تلک الجهه، کما اینکه سلب بسیط از جهتی که سلب بسیط است و سلب بر حکم وارد می شود احتیاج به وجود موضوع ندارد. اگر زید معدوم هم باشد سالب بسیط صادق است. و اما اذا صار همین سلب فی طرف الحکم او جزء المحمول، موجبه معدوله باشد یا موجبه سالبت المحمول، یه فرق مرحوم آخون در همون جلد اول اسفار بین موجبه معدوله و موجبه سالبت المحمول ذکر میکنن. مرحوم حاجی هم در منطق منظومه بین اینها فرق ذکر میکنن. حالا بحثی علاهده است که ما واقعا موجبه سالبت المحمول داریم یا نه بحثی دیگر است. موجبه معدولت المحمول آن است که حرف سلب پیوندی با محمول داشته باشد، خواه دو کلمه باشند به هم پیوند خورده یا یک کلمه باشد که سلب را در درون خود جا داده باشد. اگر گفتیم زیدون غیر بصیرین، این دو کلمه است که محمول با این حرف نفی پیوند خورده. اگر گفتیم زیدون اعما، این یک کلمه است اما حرف سل رو در درون خود جا داده. زیدون اعما موجبه معدولت المحمول است، همونطوری که زیدون غیر بصیر معدولت المحمول است. زیدون غیر عالمن معدولت المحمول است، همونطور زیدون جاهلون معدولت المحمول است. گاهی حرف سل با محمول پیوند میخورد، گاهی حرف سلب در درون محمول جاسازی می شود، این دلها در همه موارد معدولت المحموله. گاهی حرف سلب به هیچ چیزی از این دو وضع نیست، نه در درون محمول است نه با محمول پیوند می خورد. حرف سلب هم همون حرف سلبی است که در سالبه هست، مثل زیدون لیسه بقائمن. ولی اگر ما آمدیم این ربط را قبل بعد از لیسه ذکر کردیم، گفتیم زیدون لیسه هوه به قائمین، این سلب بر نسبت حکمی وارد می شود، سلب و ربط می کند و بازدهش هم سالب بسیط است. ولی اگر اون حرف ربط را جلو ذکر کردیم، گفتیم زیدون هوه لیسه به قائمین، یعنی اون چرا که قبلا به صورت سالبه داشتیم همون سالبه را الان موجبه کردیم. موجبه است اما سالبت المحمول است، یعنی قبلا که سلب کردیم الان برای اینکه بفهمانیم این از اون سالبه ای نیست که به انتفاع موضوع صدق کند، بلکه سالبه است که به انتفاع محمول صادق است، میگوییم زیدون هو لیسه به قائمین، اعلاماً به این که این موجب صدقش به انتفاع محمول است نه به انتفاع موضوع، موجبه است سالبت المحمول. دیگران در این که ما واقعا یه قضیه ای داریم به نام موجبه سالبت المحمول غیر از قضیه سالبه و غیر از قضیه موجبه معدوله بحثی دارن. علی حال مرحوم آخون می فرمان به این که اگر حرف سلب با محمول پیوند برقرار کرد یا با حکم پیوند برقرار کرد که این ربط آمد روی سلب و سلب را به موضوع نسبت داد که ربط شد ربطون سلبیون و حکم شد حکمون سلبیون، در اینجا موضوع حتما باید موجود باشد، چه اینکه فائده این کار هم برای آن است که ما بفهمانیم اینجا صدق سالبه به انتفاع موضوع نیست به انتفاع محمول هست. و اما اذا صار این سلب فی طرف الحکم او جزء المحمول، موجبه معدولت المحمول قرار گرفت یا موجبه سالبت المحمول، حتی یکون مفاد الحکم به این سلب مفاد قضیتن موجبتن سالبت المحمول. در اینجا سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمود که یرید به حل موجبت المعدولت المحمول. مرحوم آخون در هم جلد اول بین موجبه معدوله و سالبت المحمول فرق گذاشتن و این خلاصه فرق رو مرحوم حاجی در منطق منظوم هم دار. حتی یکون مفاد الحکم به این سلب مفاد قضیت موجبت سالبت المحمول، فلا بد هناک من وجود موضوع که اون موضوع مطابق حکم باید باشد، یعنی حیثیتی داشته باشد که مصحح حکم باشد. من وجود موضوع یک، اون وجود باید موضوع باید مطابق حکم رو داشته باشد، مطابق لذالک السلب البسیط. بله دیگه، لذا فرمودن که یا در طرف حکم یا در جزء محمول، یا سالبت المحمول باشد یا معدولت المحمول. خب نقدی که مرحوم آخون بر مرحوم حق داماد داره این است که اگر موضوع موجود باشد می شود سالبه بسیطه را به صورت معدول در آورد، حالا اگر مستشکل در مثل الف لیس با که الف موجود هست و بسیط است، همین قضیه را به صورت موجبه معدولت المحمول تقریر کرد چه جواب بگویی؟ اگر به صورت سالبه بسیطه تقریر کرد شما بفرمایید سلب سلب الحکم است و مطابق نمیخوام، ولی چون موضوع موجود است میتوان اون را به صورت معدوله تقریر کرد. اگر مستشکل برگشت در خصوص مورد واجب و امثال واجب که موضوع موجود است این سلوب را به صورت موجبات معدولت المحمول تقریر کرد چه بگوییم؟ و قد ثبت فی ضابطت علم المیزان تصویق و رد سوالب، یعنی می شود در منطق ثابت شد که می شود سالبه های بسیطه را رد کرد و ارجاع داد الال موجبات اند وجود الموضوع. مثلا کلما صدق ان لیس کذاب جسمین، هر وقت صادر شد که مثلا الف جسم نیست که به نحو سالبه بسیط صادق شد، صدق ان کذا لیس به جسمین، در لیس کذاب جسمین سلب الحکم است، سالب است. اما کذا لیس به جسمین حکمون سلبیون و ربطون سلبیون، یا به صورت موجبه معدولت المحمول یا به صورت موجبه سالبت المحمول. اگر موضوع موجود باشد میتوان سالب را به موجب برگردون. فسالبت البسیطتو والموجبت سالبت المحموله متلازمتان فی صدق و تحقق عند وجود الموضوع. اگر گفته شد سالبه به انتفاع موضوع صادق است، نه یعنی در قوام سلب آمده که موضوع موجود نباشد، یعنی اگر هم قضیه سالبه تنظیم کردیم، قضیه سالبه به ماهی سالبتون مستلزم وجود موضوع نیست، ولی اگر موضوع موجود بود در اونجا سالبه را میتوان به صورت معدوله تحلیل کرد. ولا شبهت فی ان مفاد الموجبت هو الحکم باتحاد طرفین، در موجبه واقعا حکم است، حملیه است، حمل است و در حمل اتحاد موضوع و محمول هست. پس اگر سالبه به موجب معدول برگشت، حکم سلبیون و ربطون سلبی خواهیم داشت. وقتی حکم سلبی داشتیم، اگر گفتیم الف لیس با، حتما الف باید دو حیثیت داشته باشد، یکی حیثیت الفی، یکی حیثیت لیس با. ولا شبهت فی ان مفاد الموجبت هو الحکم باتحاد طرفین عن الموضوع و المحمول، سالبه هم که به موجب برگشت باید حکمش، مفاد حکمش اتحاد باشد. فلا بد لذالک السلب، این سلبی که به موجب برگشت حتما باید یک وجودی داشته باشد، برای اینکه با موضوع متحد باشد. فلا بد لذالک السلب من نحو من الوجود سیما اذا کان مصداق الحمل نفس ذات الموضوع و کان الحمل حملا بالذات لا بالعرض. اگر وصف به حال موصوف باشد، اگر اون موضوع مصداق به ذات این محمول باشد و اگر حمل حمل ذاتی باشد نه حمل مجاز، اگر همه موارد باشد حتما محمول با موضوع باید که اتحاد داشته باشند. فاذن لابد من تحقق ترکیب فی ذات الموضوع، برای اینکه موضوع دو تا قضیه دارد، یکی موجب است که ثبوت خودش برای خودش است، میگوییم الف الف است، یکی هم قضیه ساربه که میگوییم الف لیس با. فاذن لابد من تحقق ترکیب فی ذات الموضوع لیسه به حسب این ترکیب، این دو مطلب لیسه به حسب ترکیب دو مطلب، اول اینکه کونهو موجودن کذا، این موجودن همون کانه ناقص است، کونهو موجودن کذا، این موجودن همون ربط را میرساند، کانه نعتی است. لیسه به حسبهی کونهو موجودن کذا، بگویم الف الف است، این قضیه موجبه. لیسه به حسبهی، این مطلب اول. و مطلب دوم، و کونهو موجودن لیس کذا، بگویم الف لیس با. پس این دو مطلب که بگویم الف الف هست، موجودن الفن، و الف لیس موجودن به با، به صورت با در نمیاد. لیسه به حسب این ترکیب دو مطلب، اول کونهو موجودن کذا، دوم و کونهو موجودن لیس کذا، تا موجبه و سالبه صادق باشد. کما تقولون الانسانو لیس بفرسین، چون در انسان این دو قضیه است، که الانسانو انسانون، یکی این که الانسانو لیس بفرس، ففیه ترکیبون من امر که بهی یوجد و انسانن و من امرن بهی یوجد و لافرسن، و هرگز نمیتوان لافرسیت را عین انسانیت دانست. در همین صفحه 207 بود یاد صفحه قبل که فهمود ولوکانه بالقیاس الی الامرین، یعنی سلب عین اثبات نخواهد بود ولو نسبت به دو چیز، ولو بالقیاس الی امرین هم که باشد حیثیت. در پایان صفحه 216 بود، یک سطر مونده به آخر، فرمود که ولا یجوز ان یکون حیثیت الوجوده به عینها حیثیت الانتفاع ولو فرض بالقیاس الی امرین. یه وقتی میگوییم حیثیت انسانیت با حیثیت لا انسانیت یکی نیست، این روشن است. یه وقت میگوییم حیثیت وجود انسانیت با حیثیت سلب فرسیت این هم یکی نیست، این هم روشن است. برای اینکه حیثیت انسانیت عین سلب الفرسیت نیست، سلب الفرسیت امر عدمیون، این سلب الفرسیت در حجر هست، در شجر هست، شجر لیسه فرس، حجر لیسه فرس، انسان هم لیسه فرس. پس انسان غیر از لا فرسیت چیز دیگر هم دارد، حجر غیر از لا فرسیت چیز دیگر هم دارد با قضا. یعنی حیثیتی دارد که با اون حیثیت متحد است، یعنی کمالات فرس را که میتواند داشته باشد ندارد. موجبه دیگه، بله بله دیگه، نه متحدن، ظرف اتحاد، محور اتحاد را محمول تعیین می کند. یعنی انسان یک ذاتی دارد که با اون ذات میگوین الانسان و انسانون، اونجا که میگوین الانسان و انسانون محور محمول و موضوع ذات انسان است. اون وقت یه امر دیگری هست که با اون امر دیگر لا فرسیت با انسان متحد میشود، نه با امر اول. پس دو امر هست در انسان، یکی تشکیل دهنده محور ذات انسان است که طبق اون امر اول میگوییم الانسان و انسان، یه حیثیتی دیگری هست که در اون حیثیت بیرون انسان با لافرسیت اتحاد دارد. ففیه ترکیبون من امر که بهی یوجد و انسانن، اون الانسان و انسانون هست که محور اتحاد ذات موضوع است، و من امر بهی یوجد و لا فرسن که وصف بیرون خواهد بود مثل سایر اوصاف، و لیست حیثیت الانسانیت به اینها حیثیت لا فرسیت کما مضا. خب پس بنابراین اگر مستشکل آمد این سلوبی که در بصائرت هست به صورت موجبه معدولت المحمول تقریر کرد، چه جواب بگوییم؟ هیچ راهی نداریم، نه راهی که محقق طوسی طی کرد، نه راهی که فاضل دوانی طی کرد، نه راهی که محقق داماد رضوان لرهم طی کردن راه گشا نیست. فلا بد فی التخلص عن الاشکال المذکور، عن الاشکال المذکور به اعتبار صدق سلوب علی ذاتی تعالی من المسیر الی ما سلکنا، باید راهی را که ما طی کردیم اون طی بشود. یعنی سلب در حقیقت سلب وسیط محض است، به سلب و سلب برمیگردد، و چون به سلب و سلب برمیگردد چیزی جز موجبه نیست، و نشانش هم تأییدی است که از بعض المحققین نقل میکنند. ولذالک قال بعض المحققین ان جمیع السلوب عن ذاتی تعالی یرجع الی سلب واحد که هو سلب الامکان است، و امکانم که امر سلبی است پس به سلب سلب برمیگردد که بازگشتش اثبات است، و مرجع او یعنی مرجع سلب الامکان الی وجوب الوجود است. و وجه ذالک این است که ان الامکان معنا سلبی، چون سلب و ضرورت است، و یندرج تحته جمیع النقائص و القصورات و القوا و الاعدام، تمام قوا در برابر فعلیت ها، تمام اعدام در برابر وجودات، تمام قصورات در برابر کمال ها به امکان برمیگردد. پس فسلب الامکان عن شیئین یستلزم سلب الکثرت و ترکیب و الماهیت و الجسمیت و الجوهریت و الارضیت و غیر ذالک انه، اگر امکان از ذات اقدس اله سلب شد، همه این نقایص که جزء صفات سلبی است از خدای سبحان مسلوب است. چون قوا در برابر فعلیت است، نقص است دیگه. فسلب کل منها عن الواجب تعالی یرجع الی سلب الامکان عنه، همه صفات سلبیه و نقص ها که از واجب مسلوب است، بازگشتش به این است که چون امکان در واجب نیست، او ضرورت دارد، از امکان منزه است. پس همه قضایای سلبی به سلب الامکان برمیگردد. این یک مطلب. مطلب دوم، و سلب الامکانه لکونهی سلب ضرورت الوجود من حیث ذات الموجود فی نفسها به ماهیه هوه به عینهی ضرورت الوجود است. پس همه قضایای سلبی به سلب الامکان برمیگردد. یک مطلب. مطلب دوم این که و سلب الامکان هوه به عینهی ضرورت الوجود است. این مطلب تو پرانتز به عنوان دلیل. چرا سلب الامکان هوه به عینهی ضرورت الوجود است؟ برای اینکه لکونهی یعنی سلب الامکان عبارت از سلب ضرورت الوجود. امکان سلب ضرورت وجود است. وقتی امکان سلب شد یعنی سلب شد سلب ضرورت وجود. و سلب الامکانه لکون این سلب سلب ضرورت الوجود من حیث ذات الموجود فی نفسها به ماهیه، این سلب الامکان هو به عینه ضرورت الوجود و وجوب ذات من حیث هیه. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین. Yeah.